بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خودمون رو درباره نقد اندیشه ها و شیوه به کار گرفتن این نقد و کیفیت ورود در نقادی دنبال میکنیم. این چهارمین بحث است از سلسله این بحث هایی که تا کنون آغاز کرده ایم و همچنان در امور اعتباری و ارزشی هستیم و در تبیین ملاک‌ها و ویژگی‌هایی که این اندیشه‌ها رو از سایر اندیشه‌ها می‌توانند جدا کنند. اون چیزی که در این بحث‌ها مورد نظر است و می‌باید در سراسر این دروس در نظر گرفته شود این است که ما درباره اندیشه ها سخن میگوییم، نه درباره امور خارجی و مصادیق واقعی اشیا در جهان خارج. و از این نظر گرچه که اندیشه ها درباره مصادیق و امور خارجی هستند و اگرچه که با یکدیگر نزدیکی تام و تمامی دارند، اما نمی باید یکی را به جای دیگری گرفت و این خود نوعی مغالطه است به نام مغالطه مفهوم و مصداق. اگر ما یکی را به جای دیگری برگزینیم و حکم مفهوم را به مصداق سرایت دهیم و یا بالعکس. در این نوبت از میان اندیشه‌های اعتباری بعضی مصادیق و موارد دیگر را ذکر خواهیم کرد و در اطراف آنها بررسی و مداقه خواهیم نمود و پس از این به توضیح این نکته خواهیم رسید که بازشناسی این اندیشه ها در پرتو ویژگی هایی که تا کنون با ذکر مثال های فراوان نشان داده ایم چگونه ما رو از افتادن در بعضی از ورطه های مغالطه و خطاهای فکری نجات خواهد بخشید. یکی از موارد بسیار مهمی که در اندیشه های پنداری باید اونها رو به خوبی بازشناسی کرد و از سایر اندیشه ها تمیز داد و در دام اونها نیفتاد عبارت است از انواع تشبیه های شاعرانه‌ای که در ادبیات، در داستان ها و در اشعار با اونها روبرو می شویم. این نوع تشبیه ها تماماً از قبیل اندیشه های پنداری و اعتباری و ابزاری محسوب می شوند و صرفاً و منحصراً در ظرف ذهن شاعر، ادیب و شخص تشبیه کننده وجود دارند و بیرون از آنها واقعیتی برای این تشبیه ها نمی توان جست. همه ما می دانیم که در گذشته وقتی شاعری مدح ممدوحی را می کرد به خاطر هدفی بود و منظوری بود که داشت و وقتی که به اون منظور نمی رسید بلا فاصله هجو ممدوح شروع می شد. در مدح ابتداءً ممدوح به چیزهای شریف و لطیف تشبیه می شد و پس از این که نوبت هجو می رسید نوبت تشبیه های مستهجن و نامطبوع هم در می رسید. نه تشبیه های اولی صحیح بود و بهره‌ای از حقیقت داشت و نه تشبیه های ثانوی و این صرفاً انگیزه ها و نیازهای شاعر بود که چنان مماثلت ها و مشابهت هایی رو می آفرید و بعد هم با تغییر نیاز و با تغییر میل و با آشفتگی درونی اون تشبیه های نخستین رو لغو می کرد و رو به تشبیه دیگری می آورد. لغو پذیر بودن این مشابهت کردن ها به خوبی مبین خاصیت و طبیعت اعتباری این نوع افکاره. همه ما میدونیم که وقتی رودکی میخواست امیر سامانی رو ترغیب کنه تا به بخارا بره او رو دائما تشبیه میکرد به سروی و بخارا رو به بوستانی و اونگاه ترغیب میکرد که سرو سوی بوستان آید همه و دوباره او رو تشبیه میکرد به ماه و بخارا را به آسمان و میگفت ماه سوی آسمان آید همی. هیچ کس نبود که از رودکی بپرسه و جای پرسیدن هم نبود که تو یک لحظه قبل گفتی که شاه سرو است، حالا چگونه میگویی که شاه ماه است؟ این اندیشه ها که صرفاً و منحصراً در ظرف ذهن شاعر پا میگرفت و پرورش میافت اجازه همه گونه جولانی داشت و در هر لحظه میتوانست که شخصی را به چیزی تشبیه کند و در لحظه بعد اون تشبیه رو برگیره، صرف نظر کنه، رو به تشبیه دیگری بیاره و احیاناً او رو معکوس کنه. اینی که این تشبیه ها آفریده ماست، معلول نیازهای ماست، با تغییر سلیقه ما تغییر میکنه، بهره ای از حقیقت نداره، در عالم خارج مصداق و مطابقی براش یافت نمیشه، همگانی نیست، یعنی به میل هر کسی نوعی تشبیه میتوان کرد، به خوبی مبین طبیعت اعتباری این اندیشه هاست، همونطور که اشاره کردیم. نکته بسیار اساسی که در اینجا وجود داره این است که ما نمی باید که در دام تشبیه های خودمون بیفتیم، یعنی ابتدا از تشبیهی آغاز کنیم و بعد پس از این که تشبیهی رو ذکر کردیم بپنداریم که به راستی چنان مشابهتی هست، مشابهتی که مخلوق ماست، گمان کنیم که امری واقعی است و در خارج وجود داره و بعد بر مبنای اون مشابهت بخواهیم استنتاج‌های خطیری بکنیم. اینجا اونجایی است که انسان به دست شمشیری که خودش ساخته قربانی خواهد شد. تشبیه‌ها مخلوق ما هستند، مانند قهرمان‌هایی که در داستان‌ها می‌آفرینیم. هیچ بهره‌ای از حقیقت ندارند، هیچ نوع واقعیتی ندارند و از این رو در برابر ما کمترین مقاومتی نمی توانند بکنند و چقدر باید کسی عاجز و زبون باشه که در برابر مخلوق خودش اسیر باشه و واقعی رو از غیر واقعی باز نشناسد و در دام موجود موهومی بیفتد که آفریده خود اوست. تاینبی، مورخ مشهور انگلیسی که می شناسیمش، در کتاب مشهور خودش به نام بررسی تاریخ نقدی بر اندیشه های اوسوالد شپنگلر مورخ آلمانی داره. همه ما کما بیش با افکار اوسوالد شپنگلر احتمالاً آشنایی داریم، کسی که در بین جنگ جهانی اول و دوم اندیشه هاش در مورد تاریخ و تحلیل و تفسیر تاریخ رواج و شیوع بسیار داشت و پس از جنگ دوم به سرعت رو به افول رفت، به طوری که امروزه کمتر نامی از او بر سر زبان هاست. شپنگلر گمان میکرد که تاریخ بانند گیاهی است که میروید و پس از مدتی این نهال به درخت تنومندی بدل میشود و میوه میدهد و دوران بهار برای او سر میرسد. اما دوران بهار تنها دورانی است در سراسر عمر یک گیاه، پس از آن نوبت خزان است و وقتی گیاهی به خزان نشست و برگ‌ها و میوه‌های او ریخت و رفت، هرگز برای او امید بازگشت بهار دیگری نیست. فرهنگ‌ها به گمان او دوران جوانی جوامند و تمدن‌ها دوران تهجر و پیری و پس از این که فرهنگی به تمدن رسید به دوران سنگوارگی خود رسیده است و پس از آن تنها قبرستان است که انتظار او را می‌کشد و تاریخ قبرستانی است بر کنار قبرستانی و در او رستاخیزی نیست. اندیشه های شپنگلر به خاطر یأسی که جنگ جهانی اول در جوامع اروپایی به وجود آورده بود و به خاطر فرو ریختن اون تصور ثبات که نزد همگان بود، اون تصور ثباتی که راسل و فروید و دیگران در نوشته های خودشون نقل می کنند و راسل ذکر می کنه که تا کسی ایام اروپای قبل از جنگ اول را ندیده باشد نمیداند که جهان چقدر آرام بود و معنای آرامش را هرگز در نخواهد یافت. اما وقتی جنگ اول رسید همه چیز فرو ریخت، همه امیدها بر باد رفت، همه اون ثبات‌های پنداری یک مرتبه ویران شد، سپرده‌های بانکی، ذخیره‌ها برای آینده، تمام اون اندیشه‌ها و امیدهایی که برای تعطیلات آیندهشون حتی داشتن یک باره برهم خورد. این خوابها همه آشفته شد و همه دانستند که جهان چندان امید بخش نیست و بر تاریخ اونقدرها نمیتوان اعتماد کرد. آراء اشپنگلر در این زمینه ها بود که پا گرفت و اصولاً اشپنگلر به خاطر ریشه‌یابی وقوع جنگ جهانی اول بود که رفته رفته به تحلیل و بررسی کل تاریخ پرداخت و از این بررسی مجموع تاریخ چنین استنتاجی کرد و بعد دو کتاب بزرگ و پرمحتوا نوشت که سراب ها بر این فلسفه خاص تاریخ استوار بود. تایم بی نقدی که بر اندیشه اشپنگلر داره نقد ساده است، اما نقد ویرانگری است. میگوید که تمام آراء اشپنگلر با همه فصاحت و بلاغتی که در او هست تنها بر یک تشبیه استوار است و اگر این تشبیه رو برگیریم هیچ چیز به جا نخواهد ماند و این سخن حقی است. ابتداعا اگر ما بیاییم و بدون اینکه خودمون تصور کنیم چیزی را، موجودی را و من جمله تاریخ رو از میان موجودات، اگر چنین موجود مستقلی وجود داشته باشه، اگر او تشبیه کنیم به موجود دیگری مثلا گیاه و بعد از این تشبیه بخواهیم نتیجه گیری کنیم که پس سرنوشت تاریخ هم سرنوشت یک گیاه است، اینجاست که ما خطا کرده ایم. تشبیه به دست ماست، هیچ کس ما رو مجبور نکرده است که چه موجودی رو به چه چیزی تشبیه کنیم. یک امیر رو میتوانیم به سرو، میتوانیم به ماه، میتوانیم به شیر و میتوانیم به شیطان و به یا هر موجود بد یا خوب دیگری تشبیه کنیم. از این جهت دست ما بسته نیست و بدین لحاظ نباید ما گمان کنیم که پس از ذکر یک تشبیه ما بیان یک واقعیت کرده ایم و تشبیه ما رو به دنبال خود بکشاند. عموم کسانی که در تاریخ، مخصوصا در فلسفه تاریخ، به مفهوم رایج نوین آن سخن میگویند اغلب قربانی یک خطا هستند که آن خطا عبارت است از به اسارت افتادن در دام تشبیه خیشتن. ابتداعا اگر تاریخ رو به یک طفل در حال رشد تشبیه کنیم پس از آن نتایج بسیار میتوان گرفت. اگر تاریخ رو به یک مادر حامله تشبیه کنیم که حوادثی که در تاریخ رخ میدهند به منزله فرزندان این مادرند که خواهی نخواهی روزی زاده خواهند شد، آنگاه ما به جبر تاریخ خواهیم افتاد. اگر تاریخ رو به یک قطاری تشبیه کنیم، به یک کاروانی تشبیه کنیم که به راهی می رود و از این راه بازگشتنی نیست، خود به خود برای این کاروان مسافرانی خواهیم انگاشت و از راه ماندگانی و کسانی که در راه می میرند یا زیر دست و پا له می شوند و ناگزیر مسیری کشیده و منحنی هم برای تاریخ معین خواهیم کرد. همه اینها معلول اون تشبیه است. اگر تاریخ رو به یک جنگل تشبیه کنیم هرگز چنان نتایجی را نمیتوان برداشت کرد و اگر بناست اثبات کنیم که تاریخ شبیه جنگل نیست و شبیه یک کاروان در حال حرکت است، در اون صورت اون چه که معتبر است اون اثبات است نه اون تشبیه و از این لحاظ هرگز ما به کمک یک تشبیه یک نتیجه گیری عقلی و منطبق بر واقع نمیتوانیم بکنیم. سر امر هم در اینجاست که همه این تشبیه ها و تمثیل ها مخلوق خود ماست، نه کشف از یک واقعیت خارجی و بدین لحاظ نمیتواند مبین یک واقعیت خارجی باشد. تشبیه های شاعرانه انواع و اقسام داره. در بسیاری از موارد و خصوصا در نوشته های سیاسی شما کمتر خواهید یافت که کسی به صراحت ابراز کرده باشد که چه چیز را با چه چیز دیگری تشبیه می کند، بلکه اغلب بدون ذکر این شباهت که در نظر گرفته می شود موضوع بیان می شود و این بر خواننده است که به خوبی دریابد که آیا این استدلال بر پایه تشبیهی بنا شده است و یا اینکه بدون تشبیه صرفاً و بر مبنای واقعیات ذکر دلائل می شود. در مورد سایر انواع اعتباریاتی که ما ذکر می کردیم، من مایلم توضیح بدم که همه اون چه که تحت نام تصویب کردن، تعیین کردن، مجازات، احترام، توهین، حق، تعهد، وجوب، استحباب، کراهت، تمام اینها وقتی که بیان می شود همه مبین نوعی مفهوم اعتباری هستند. به عنوان مثال وقتی که ما به کسی احترام می کنیم و کار شایسته و خوب و مقبولی از نظر اجتماع انجام می دیم، اون چه که واقعا در خارج رخ می ده یک رشته رفتار خاص بیشتر نیست. اما این که این رفتار خاص توهین محسوب می شود و بد شمرده می شود یا حرمت گذاشتن محسوب می شود و مستحسن شمرده می شود، صرفا یک امر اعتباری است و متکی به قراردادها و ارزشهای ماست و کاملا تعویض پذیر و لغو پذیر و بهره ای از واقعیت خارجی نداره. غرض از این که بهره ای از واقعیت خارجی ندارد این است که هیچ موجودی در خارج یافت نمی شود که مفهوم خوب بودن احترام بر او صادق باشد، بلکه اون چه که در خارج یافت می شود یک رشته رفتار کاملا مشخص است که به لحاظ فیزیکی و از نظر صرف مقداری انرژی و انجام دادن بعضی انواع حرکت‌های بدنی و نظائر اون در خارج با هم هیچ فرقی ندارد. کاندیداتوری عیناً یک مفهوم اعتباری است. وقتی که ما کسی را کاندیدا می‌کنیم برای مجلس، برای ریاست و برای هر امر دیگری، همه ما می‌دانیم که شخص کاندیدا صفتی به نام کاندیدایی ندارد. ما ایم که به او میبخشیم و ما هم از او میگیریم و از این لحاظ لغو پذیر است و برای همگان یکسان نیست. صفت واقعی هیچ موجودی نیست، همچنان که ریاست نیست. پول رایج یک مملکت 100% یک امر اعتباری است. ما همه میدانیم که پول یک مملکت احتمال زیاد داره که در جای دیگری اگر قراردادهای دیگری حاکم باشه مطلقاً برای او ارزشی نشمارن، خصوصاً پولهای کاغذی که صرفاً قرارداد است که اینها رو با ارزش بشماریم. سعدی میگفت از قدیم که شریفزاده نادان به شهروا ماند که در دیار غریبش به هیچ نشمارند. شهروا یعنی شهرروان، یعنی پول رایج یک شهر، یک کشور. در دیار غریب اون پول رو به هیچ نمی‌شمارن، یعنی اون بهایی که در جامعه نخستین داره در جوامع دیگر نخواهد داشت و این به خوبی لغو پذیر بودن او رو نشان میده. از اون طرف نیاز ما انسان هاست که پول رو به وجود آورده. اگر این نیازها نبود و ما به نحو دیگری میتوانستیم مبادله کنیم، هرگز خلق پول نمی کردیم. و از این نظر به هیچ وجه نمی توان سوال کرد که آیا این اسکناس واقعا 10 تومان ارزش داره یا نداره. هیچ واقعیتی در اینجا وجود ندارد، صرفا نزد ماست که این بها رو به او بخشیده ایم. همچنان که قبلا هم ذکر می کردیم، مانند اسمهاییست که بر موجودات می گذاریم. هیچگاه نمی توان پرسید که اسم ماه واقعا ماه هست یا چیز دیگری است. واقعیت در اینجا مطلقا غائب است و اونچه که حاضر است اعتبار ماست. به خوبی ابزاری بودن این اندیشه ها مشهود است. ما صرفا اینها رو به منزله یک ابزار به کار می گیریم، اون هم برای رسیدن به نیازهای خودمون. و اگر این ابزار توانایی و کفایت برآوردن منظوری رو که ما از خلق این ابزار داریم نداشت، ما اون رو به دور خواهیم افکند و ابزار دیگری برخواهیم گرفت و با نردبان دیگری به بام مقصود خودمون صعود خواهیم کرد. این نکته ایست که بعداً به او بیشتر خواهیم پرداخت. مجازات قبلاً هم از او سخن گفتیم، یک امر کاملاً اعتباری است. همه علائم رانندگی امور اعتباری هم. پرچم یک کشور که نماینده یک کشور است یک امر اعتباری است. مبدأ تاریخ جزء امور اعتباری است. سن بازنشستگی جزء امور اعتباری است. تمام انواع بازی هایی که ما میشناسیم مثل فوتبال، والیبال، بسکتبال، همه اینها و تمام قواعدی که در این بازی ها به کار می رود سراپا قواعد اعتباری هست، صرفا قرار دادی هست و به هیچ وجه نمی توان اثبات کرد که بازی فوتبال باید این قواعد رو داشته باشد و نه قواعد دیگری رو. همان است که هست و اگر قواعد دیگری برگزیدیم البته باز بازی دیگری داریم. نمره دادن یک امر اعتباری است، یعنی اینکه ما چگونه درجه بندی کنیم و معلم چگونه و با چه علائمی بخواد میزان اطلاعات شاگردان خودش رو نشون بده. در تمام این موارد که برای فکر کردن بیشتر بیان کردیم ببینیم که ما چقدر در اندیشه های اعتباری قوطه‌وریم و اگر این ابزار رو ما نداشته باشیم در زندگی چگونه امید به هیچ نوع عمل در اجتماع نمیتوانیم داشته باشیم و از این رو کارسازی این اندیشه ها بی اندازه برای ما مهمه. ابتدا هم که ما میگفتیم این اندیشه ها لغو پذیرند، این اندیشه ها مشمول صدق و کذب نمیشوند، شاید به نظر کسانی میرسید که اندیشه های بی سود و بی کفایتی هستند، اما در حقیقت از سودمندترین، اگر نگوییم سودمندترین اندیشه های بشری هستند و ما بدون اونها زندگی نمیتوانیم بکنیم. زندگی ما به نحوی است که نیازمند این اندیشه هاست و ما به همین خاطر اونها رو آفریده ایم. در میان اندیشه های اعتباری گفته بودیم که یک دسته هستند که اونها رو به نام اندیشه های ارزشی مشخص کردیم. اندیشه های ارزشی به طور وسیع دو گونه بیشتر نیستند، یا خوبی اشیا رو بیان می کنند و یا بدی اشیا و اعمال رو. بعضی از موجودات رو خوب می نامیم و بعضی ها رو بد، بعضی از رفتارها رو هم خوب می نامیم و بعضی ها رو بد. می خواهیم ببینیم که آیا واقعا صرف نظر از قرار داده ما، صرف نظر از اندیشه سازی ما، خوب و بد دو موجود واقعی و دو صفت خارجی هستند در اشیا، یا درجه بندی ما و ارزیابی ماست که موجودات رو به این صفات متصف میکنه. ابتداعا گاهی به نظر میرسد که بعضی از موجودات خوبند و واقعا خوبند، یعنی در خارج خوبی اونها واقعیتی دارد و صفتی است در آنها، و بعضی از اشیا بدند و واقعا بدند. اگر اندیشه های حسن و قبح، خوبی و بدی اندیشه های اعتباری باشند، و به تعبیر دیگه اگر ملاک هایی که ما ذکر کردیم برای تمیز اندیشه های اعتباری در آنها صادق باشد، در آن صورت ما ناگزیریم که قبول کنیم که خوب و بد در خارج یافت نمی شوند و اگرچه دو اندیشه بسیار مهمند اما صفت هیچ موجودی نیستند. این ما رو به یک رشته از امور بسیار مهم راهبری خواهد کرد و فتح بابی خواهد شد برای کشف بسیاری از نکات مهمی که احیانا ما از اونها نسنجیده و نیازموده رد می شویم. قبلا هم در این بحث ها اشاره کرده ایم که اگر شما میکروب وبا رو که بد می دانیم به خوبی تجزیه و تحلیل کنید، هیچ چیز در اون نخواهید دید که اون چیز خود بدی باشد. در اون ما صفات بسیاری خواهیم دید، ساختمان شیمیایی قشاع سلولهای بدن این میکروب رو ما ممکن است که به خوبی تحلیل کنیم، تجزیه کنیم، تمام آنزیمهایی که در بدن اوست مطالعه کنیم، تأثیر این آنزیمها رو بر موجود میزبان وقتی که این میکروب در بدن کسی وارد میشود ملاحظه کنیم. تمام عواقب بعدی آنها رو به خوبی به دست بیاریم. اما بدی کجاست؟ تمام اونچه را که ما ذکر کرده ایم یک رشته حوادث خارجی است که اتفاق افتاده است. ما ممکن است که هر یک از این حوادث رو و یا مجموع این حوادث رو بگوییم بد است، اما اینها خود اون بدی نیستند، بلکه ما درجه بندی میکنیم و ارزیابی میکنیم که اینها بدند. به تعبیر دیگه اگر یکی از این امور رو که در خارج اتفاق میفته بگیم این خود بدی است، در اون صورت وقتی که میگوییم فلان حادثه بد است، مساوی این خواهد بود که بد بد است، برای اینکه خود اون حادثه رو ما بد شمرده ایم، یعنی عین بدی شمرده ایم. از این لحاظ بد بودن همیشه به صورت صفتی برای موجودات خواهد ماند، صفتی که ما به اونها میدهیم، اما نه صفتی که از خارج برای موجودات کشف میکنی. خوب بودن هم اینن همینطوره. در اونجا هم ما باید بدونیم که هرگاه شیئی رو به خوبی متصف میکنیم، خوبی صفتی در اون نیست، اونطور که رنگ یا حجم یا وزن صفتی در اشیا است. وقتی که میگیم عدل خوب است، عدالت خوب است، وقتی میگیم ظلم و ستم بد است و تمام انواع رفتارهای دیگر رو وقتی برمی‌شمریم، اون چه که در اون اعمال و رفتار هست در عالم خارج چیزی جز یک رشته تحولات انرژتیک بیشتر نیست. اما این تحولات انرژتیک بد است، این بد بودن چیزی نیست که در خارج الساق شده باشد بهش عملی و یا خوب بودن، بلکه ما ارزش میبخشیم به این دسته از رفتارها. نکته ای رو که اینجا باید ذکر کنیم، باز هم باید تأکید کنیم، گرچه که خوب بودن و بد بودن امور اعتباری هست، ولی معناشی نیست که امور بدند، معناشی نیست که بی هنرند، معناشی نیست که بی کفایتند. ما بدون ارزیابی زندگی نمیتوانیم بکنیم. تمام معنی که ما اراده میکنیم این است که نباید گمان کرد اونطور که وزن در اشیا صفتی است، اونطور که ابعاد هندسی جزء صفات و کیفیات اشیا اند، اونطور که حرارت کیفیتی است در اشیا، چیزی گرم است یا سرد، اون خوبی و بدی اونچنان نیستند، چنین صفات و کیفیاتی در اشیا نیستند. خوب و بد نه کیفیت است، نه کمیت است، نه جزء اعراض اشیاء است، نه جزء جواهر است، هیچ نوع موجودی از این قبیل نیست. این نکته بسیار با ارزش است. کسانی گمان کردند که انسان ذاتاً مشتمل بر تضاد است و این تضاد ذاتی رو منتهی کردند به دو نوع چیز خوب و بد در داخل انسان، و چون پنداشتند که خوب با بد متضاد است، گمان بردند به خطا که در داخل روان انسان دو موجود متضاد وجود دارند. بعضی از فیلسوفان معاصر به خوبی به این نکته اشاره کردند که خوب و بد دو امر اعتباری هستند، نه دو موجود واقعی که با یکدیگر متضاد باشند، و وقتی چنین شد ریشه این مسئله برکنده می شود. به خوبی می بینیم که چگونه خلط دو مفهوم، یکی مفهوم اعتباری و دیگری مفهوم غیر اعتباری و غیر پنداری، با یکدیگر و باز نشناختن اینها از یکدیگر به چه نزاع پردامنه‌ای منتهی شده و خواهد شد، و همین که این بازشناسی صورت گرفت همه اون نزاع محو خواهد شد. رؤیای بسیار آشفته است، اما با بازشناختن این تفکیک بلافاصله شخص از خواب بیدار خواهد شد و همه اون رؤیای آشفته و گمراه کننده و ناراحت کننده و گزنده به پایان خواهد رسید. دو چیز، دو قوه، دو خصوصیت که در انسان وجود دارند، یا بیش از آن، این دو خصوصیت را اگر ما یکی را بد بنامیم و یکی را خوب، یکی را پست بنامیم و یکی را برتر و عالی، و بعد به خیال این که خوب و بد با هم ضدیت دارند به گمان این که پست و عالی متضادند با هم، گمان ببریم که دو موجود واقعا در خارج وجود دارند که با یکدیگر نزاع می کنند و جدال می کنند. این نزاعی است صرفا اعتباری و چنین چیزی وجود واقعی ندارد. درست شبیه نام ماه میمونه که در خارج بر ماه اسمی نوشته نشده است. اسم ماه صفتی برای ماه نیست، خوب صفتی برای شیئی نیست، بد هم صفتی برای شیئی نیست. ما این که درجه بندی میکنیم، ارزیابی میکنیم و ارزش گذاری میکنیم و رفتارها و نیروهای روانی و قوا و استعدادات و غرایز رو خوب و بد ارزیابی میکنیم و وقتی چنین کردیم، اگر بهوش نباشیم در دام این اعتبار خود خواهیم افتاد. و این درست مغالطه است که ما از ابتدای این بحث در نظر داشتیم که به منزله محصول این مباحث اونها رو عرضه کنیم. یک نمونه از او رو در تاریخ گفتیم، یک نمونه رو در بحث از ماهیت انسان و کشف از غرایز و قوای انسان و مکانیسم روانی انسان الان اشاره کردیم. نمونه های بسیار دیگری رو هم میتونیم بعداً ذکر بکنیم. همین که کسی به اینها اصالت در خارج بخشید، باید بداند که در برابر یک مخلوق ضعیف موهومی که خود او آفریده، به پرستش و به قربانی کردن ایستاده است. اینجاست که باید اون آیه قرآن رو خوند که ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. اینها نامهایی است که شما و پدرانتان اون نامها را آفریده اید، هیچ بهره ای از حقیقت ندارند، خداوند هیچ پشتوانه ای برای اونها قرار نداده است. و اسم پرستی همان چیزی است که ما او را شدیداً طرد میکنیم. هر چیزی که از قبیل اسم باشد، یعنی اعتباری باشد، قراردادی باشد، به او هویت بخشیدن، او را بت کردن و در خارج موجودیت و شخصیت برای او قائل شدن و به پای او سجده بردن و او را پرستش کردن، همه تحت نام اسم پرستی نامیده خواهد شد و همه به نحوی از آنها نمونه هایی خواهند بود از مغالطه‌ای که ما او را مغالطه اعتبار به حقیقت، مغالطه خلط اعتبار به حقیقت نام می دهیم. و او عبارت است از این که اندیشه پنداری را گمان کنیم که غیر پنداری است. این مهمترین مغالطه است که در امور اعتباری رخ می دهد و باز شناسی این اندیشه ها کمک خواهد کرد که این مغالطات رو ما بزداییم. اگه کسی گمان کند که پول واقعا ارزشی در خارج خواهد داشت، این یک خلط اعتبار به حقیقت است، برامیختن این دو گونه شی است با یکدیگر. اگر کسی گمان کند که میتوان ثابت کرد که اسم ماه چیست، اگر کسی گمان کند که میتوان درباره قواعد و قوانین بازی فوتبال منازعه و مشاجره کرد که این قاعده درست است نه اون قاعده، اگر کسی گمان کند که میتواند مالکیت موجودی را بر مملوکی اثبات کند که چه شیئی از آن چه کسی است، اگر کسی گمان کند که میتوان ثابت کرد که چه کسی باید کاندیدا باشد و چه کسی نمیتواند و نمیباید کاندیدا باشد، اگر کسی گمان کند که میتوان با دلیل ثابت کرد که سن بازنشستگی از کی آغاز می شود یا می باید بشود، اگر کسی فکر کند که می توان اثبات کرد به دلایل عقلی و منطقی که مجازات دزد چقدر و چگونه باید باشد، هر گونه از این تصورها و توهمها بدون استثناء مبتنی است بر یک خطا و اون عبارت است از غیر پنداری، پنداشتن اندیشه های پنداری. ما به نتیجه گیری خودمون نزدیک می شویم. اون نتیجه گیری عبارت از این است که به کمک اندیشه های پنداری نمی توان هیچ اندیشه غیر پنداری را اثبات کرد و بالعکس به کمک اندیشه های غیر پنداری نمیتوان هیچ اندیشه پنداری را اثبات کرد. از طرفین راه بسته است. نمیتوان با یک تشبیه نتیجه گرفت برای عالم خارج. این استفاده کردن از یک نظریه پنداری است برای اثبات حکمی واقعی و غیر پنداری. و نمیتوان به عکس از روی امور غیر پنداری و اندیشه های غیر ابزاری نتیجه گیری کرد برای اثبات یک حکم پنداری. شما نمیتوانید به هیچ وجه همچنان که گفتیم دلائلی از روی مسائل غیر پنداری ذکر کنید که اون دلائل اثبات کند که چه کسی مالک چه چیزی است، یا مهریه دختر هنگام ازدواج چقدر باید باشد به عنوان مثال، یا پرچم یک مملکت چه رنگی باید داشته باشد، یا مالیات چه مقداری باید داشته باشد، یا فلان پول چه بهایی می باید داشته باشد. هیچ کدوم از اینها قابل اثبات با اندیشه های غیر پنداری نیست. ما از نکات خیلی مهمی که در نوشته های سیاسی باش روبرو هستیم در موارد بسیار همین برامیختن این دوگونه اندیشه است. من همه شما رو دعوت میکنم به این که از این به بعد در این گونه نوشته ها با دقت بیشتری بنگرید و به خوبی نظر کنید که آیا استدلال به این شیوه انجام میشه که از یک نظریه غیر پنداری عبوری صورت میگیرد به سوی یک نظریه پنداری، یا بالعکس هر جا که چنین چیزی اتفاق افتاد بدانید که خطایی رخ داده است و اون استدلال غیر قابل قبول است. ما یک مورد بسیار مهمش رو که در مورد مالکیت بود اینجا ذکر کردیم و دیگه تکرار نمی کنیم و نشون دادیم که چه پیچیدگی در این امر هست و چگونه کسانی پنداشتند که با ذکر این که کارگر چقدر کار میکنه یا سرمایه دار چقدر سرمایه میگذاره و اینا هر دو امور واقعی هستند، پنداشتند که با ذکر اینها میتوانند ثابت کنند که سود به چه کسی تعلق میگیرد و از آن چه کسی خواهد بود، کارگر یا سرمایه دار. ما گفتیم که تعلق سود به کارگر یا به سرمایه‌دار یا به هر کس دیگری، به دولت، تماماً یک امر پنداری است، برای اینکه مالکیت یک اندیشه اعتباری است. اما سرمایه گذاری یک اندیشه غیر پنداری است، کار کردن یک اندیشه غیر پنداری است. اینها مطابق خارجی دارند، کشف از واقع هستند و اگر چنین شد نمیتوان از اولی به دومی رسید. یعنی مقدماتی رو ذکر کرد که مشتمل است بر اندیشه های غیر پنداری و نتیجه گرفت یک امر پنداری رو. ما معتقدیم که کسانی که گمان کردن که صرفاً بر مبنای اینکه غرایز انسان چیست، صرفاً بر مبنای اینکه ساختمان بدنی انسان چیست، می توانند ثابت کنند که چگونه اعمال غریزه جنسی و از چه راهی مجاز است و از چه راهی مجاز نیست، اینها راه بیراهی رفتند. ما البته معتقدیم که بعضی از انواع اشباع و اعمال غریزه جنسی موافق طبع انسانها نیست و بعضی انواع دیگر او موافق طبع انسانهاست. اما در این که موافقت با طبع دلیل می شود که چیزی خوب است یا عدم موافقت با طبع دلیل می شود که چیزی بد است، اولی امری غیر پنداری است و دومی پنداری است و این دوتا به یکدیگر گره نمی خورند. ما گمان می کنیم که ما چنین فکر می کنیم که اگر کسانی به کمک اکتشافات علمی یا اکتشافات فلسفی به عنوان مثال نشان دهند که راه طبیعت کدام است و جهان ما به کدام طرف می روند و از روی او بخوان ثابت کنند که ما باید به کدام طرف برویم، عیناً همین خطا رو تکرار می کنند. ما باید به کدام طرف برویم یک اندیشه پنداری است، یک امری است که مطابق خارجی نداره، لغو پذیر است، نیاز پرورده است و تمام اون چرا که قبلا می گفتیم به منزله معیارها و ویژگی های اندیشه های پنداری در او صادق است. اما جهان به کدام طرف می رود یک امر واقعی است. تن او و به پیروی کردن از او، اینا کاملا امکان دارد. ممکن است چیزی که ما مطلوب می‌یابیم و می‌دانیم کاملا تناسب با بافت روحی ما هم داشته باشه، که معمولا هم چنینه. یعنی ما عموما چیزهایی رو خوب می‌یابیم که با ما هماهنگی داره، با فطرت ما، با ساختمان روحی ما. این چیزا تمام امکان پذیره، معقوله و موجوده. و بنابراین انسان‌ها به دلیل اینکه ساختمان روحی مشابهی دارن، ممکن است همواره چیزای خوب برای همه‌شون مشابه باشه. این نکات مورد انکار ما نیست. ما این رو می‌خوام بگیم که بهم زد دومی رو از اولی بیرون نمی‌توان آورد. ما گمان می‌کنیم اون چی که تحت عنوان پندار تکامل در تاریخ و در بیولوژی طرح شده است، سراپا مبتنی بر چنین خطایی است. اونچه که در عالم خارج رخ می‌دهد عبارت است از رویدادهای واقعی در جهان طبیعی، در جنگل‌ها، در عالم گیاهان و در پیکر موجودات زنده. اهم از این که این موجودات زنده رو به پیچیده‌تر شدن ساختمان شیمیایی سلولی بروند یا رو به ساده‌تر شدن یا هر گونه تحول دیگری که در بدن آنها رخ بدهد، اما از این تحولات نتیجه گرفتن که پس اینها رو به بهتر شدنند عیناً مرتکب شدن همین خطاست. پیچیده تر شدن همان بهتر شدن نیست. خوبتر شدن، کاملتر شدن یک اندیشه ابزاری اعتباری است و همه اون ویژگی ها که می گفتیم در او صادق است. اما پیچیدگی در یک مولکول شیمیایی و کثرت اندام ها و اعضا در یک موجود زنده یک امر واقعی است. اولی دومی را خود به خود نتیجه نمی دهد و نمی توان اندیشید که از این طرف هرچه رو به فزونی و پیچیدگی می رویم، از طرف دیگر رو به افزون تر شدن کمال و خوبی می رویم. داروین خودش به خوبی و این امر واقف بود و در یکی از کتاب‌های خودش یک قطعه کوچکی رو سنجاق کرده بود، قطعه کاغذ کوچکی رو، و نوشته بود که هرگز از برتر و پستر سخن نگو. او به خودی می‌دونست که در عالم زیست شناسی خوبی و بدی مطرح نیست و از علم چنان نتایجی نمی‌توان گرفت و ما الان به زبان منطق همون رو تکرار می‌کنیم که اولی زاینده دومی نیست و بالعکس از اندیشه های نظیر تکامل و غیره نمیتوان ساختمان جهان را نتیجه گرفت. این رسیدن از پنداری و غیر پنداری است و در هر دو حال ما یک گونه خطا رو مرتکب میشویم. ما در اینجا نکته دیگری رو باید بهش اشاره کنیم و اون این است که ما تا کنون از لغو پذیر بودن بعضی از اندیشه ها سخن گفته ایم. این لغو پذیر بودن در نهاد و در طبیعت اندیشه های پنداری است. اما این لغو کردن در مواردی به عهده وضع کننده و قرار داد کننده اون نظریه است و اگر کسی قرارداد کننده ای رو پذیرفت، می تواند که برای همیشه از نظر لغو کردن یا لغو نکردن تابع قرارداد اون شخص واضع باشه. ما همه مسلمانیم و به قراردادها و جعلها و وضعها و تشریعهای مکتب اسلام پایبندیم. از اون لحاظ وقتی که ما میگیم یک نظری لغو پذیر است، معنیش این نیست که ما از پیش خود میتوانیم او لغو کنیم. بله میتوانیم لغو کنیم، کسی میتواند از دستورات شرع سرپیچی کنه و عمل نکنه. این شبیه قانون جاذبه نیست که مادامی که ما در میدان جاذبه زمینیم نمیتونیم از او سرپیچی کنیم. کسی میتواند به مکتبی پشت کنه و سخنان او رو نشنوه و دستورات او رو زیر پا بگذاره، ولی وقتی کسی پایبند به یک مکتب بود و متعهد بود و پذیرش خود میتوانیم او لغو کنیم. بله میتوانیم لغو کنیم. کسی میتواند از دستورات شرع سرپیچی کنه و عمل نکنه. این شبیه قانون جاذبه نیست که مادام که ما در میدان جاذبه زمینیم نمیتونیم از او سرپیچی کنیم. کسی میتواند به مکتبی پشت کنه و سخنان او رو نشنوه و دستورات او رو زیر پا بگذاره، ولی وقتی کسی پایبند به یک مکتب بود و متعهد بود و پذیرفت اون مکتب را، برای او لغو شدنی نخواهد بود اون دستورات، گرچه که برای وضع کننده اون فرامین همچنان صفت لغو پذیر بودن اون دستورات بر جا خواهد بود. از این نظر تأکید میکنیم و تکرار میکنیم که این لغو پذیری به این معنا نیست که هر کس مجاز است که اونها رو به میل خودش لغو کنه. در حقیقت مجاز بودن و مجاز نبودن هم خودش امری اعتباری است و وقتی کسی تعهد به پایبندی به مکتبی کرد، این اجازه رو از خودش سلب کرده است و لغو کردن و لغو نکردن اونها رو به عهده واضع مکتب و مبدع ایدئولوژی نهاده است. خب ما همه میدونیم که خداوند دو گونه قانون در این جهان داره، قانونهای تکوینی به اصطلاح، یعنی اون چه که در متن خلقت هست و غیر قابل تغییر است و جهان اونچنان که هست هست و رفتار خاصی ماده این عالم داره که اینها غیر قابل لغو است. یعنی اگر ماده همین است که هست، ضرورتاً و الزاماً یک خواص مشخصی رو داره که از او غیر قابل سلب است، مگر اینکه ماده ماده نباشد و چیز دیگری باشه. نور اگر همین است که هست، همین قوانین رو برای همیشه در شرایط خاصی خواهد داشت و این تناقض است که ما گمان کنیم که نور نور باشد ولی اون رفتار خاصی رو که الان داره نداشته باشه. اینها قوانین تکوینی خداوندی هست و در متن خلقت هست و به نیل هیچ کس هم تعویض پذیر نخواهند بود و همواره همچنان خواهند بود که هستند. اما یک رشته قوانین دیگر خداوند داره که به نام قوانین تشریعی نامیده می شوند و اینها همان قوانین لغو پذیر خداوندی هست و اینها به هیچ روی شبیه قوانین تکوینی نیستند. ما همه می دونیم که خداوند انواع شرایع نازل کرده است، کتابهای گوناگون فرستاده، پیامبران متعدد و متنوع فرستاده و بسیاری از اینان صاحب شریعت بودند، صاحب دینی بودند و انواعی از عبادات و رفتارها و سنن در شرع ما هست که در سایر شرایع نبوده است. این قوانین به دست خود خداوند لغو شده است و قوانین دیگری به جای آنها نهاده شده است. ولی به خوبی دیده می شود که قوانین تشریعی لغو پذیرند و البته خداوند لغو آنها رو با صلاح دید خودش انجام داده است، شکی نیست. ولی ما میخوایم این رو ذکر کنیم که نور از ابتدای خلقت تا کنون، همین نور در اون شرایط خاص همواره همین قوانین رو داشته است. الکترون ها و پروتون ها همینطور، عناصر همینطور، مرکبات شیمیایی همینطور، بدون تردید هر موجودی همان است که است. تا وقتی که هست همان خواص رو دارد که مقتضای طبیعت اوست و نسبت به او لغو پذیر نیست و هیچ کسی نمیتونه او رو اون صفات رو از او سلب کنه. اما قوانین تشریعی کاملا سلب شدنی و لغو شدنی هستن. عین این جریان در اجتماع ما هم هست. ما همه میدونیم که یک دست قوانین اجتماع داره، همین اجتماع که قوانین دور پنداریست، یعنی این که جریان ثروت در جامعه چگونه است، این چیزی نیست که به میل کسی تعویض پذیر باشه. این یکی از نکات بسیار مهمه. تا یکی دو قرن قبل به خوبی شناخته نبود که آیا بر جوامع هم قوانینی حاکم است که علمی را میتواند بیافریند به نام علم جامعه شناسی، که این قوانین تابع امیال کسانی نباشد بلکه خود به خود در عمل باشد. همونطور قانونمندی که در کوه هست، در ماه هست، در گردش زمین هست، در حرکت جوامع هم باشه. اگر چنین قوانینی موجود باشه، این قوانین خود به خود و به طبع در عملند و غیر قابل لغوند، غیر قابل تغییرند و ما فقط باید در برابر اونها مقام کاشف رو داشته باشیم و اونها رو کشف کنیم. به عنوان مثال قیمتها بر یک جامعه تابع نوسانات خاصی هستند که این نوسانات هرگز به میل کسی بستگی نداره و بلکه برایند یک رشته اموری هستند که در جامعه جریان دارند و به همین خاطر است که هیچگاه با فرمان دادن، با قانون گذاری محض نمیتوان قیمتها رو کنترل کرد. این سرآغاز یک شناخت نوین است. اگر بتوان با تغییر میل و با تغییر سلیقه چیزی را عوض کرد، اون امر اعتباری است. اگر نتوان، اون امر اعتباری نیست. ما اگر گمان کنیم که با موعظه و با دستور و با قانون گذاری ساده میتوان در امری نفوذ کرد و او را عوض کرد، اون موقع اون امر اعتباری خواهد. ولی همین که شناختیم که چنین نیست، باید بدانیم که با یک امر غیر اعتباری روبرو هستیم و این دوباره خطرناک بودن اون برامیختن گمراه کننده رو به خوبی به ما نشون میده. ما در برابر یک امر چگونه باید مواجه بشیم درست بستگی به این داره که ما از او چه شناختی داشته باشیم. این شناخت در درجه اول از اینجا آغاز خواهد شد که اون امر اعتباری بدانیم یا ندانیم. ما همه میدونیم که برای اینکه اسم ماه رو عوض کنیم احتیاج به تغییر هیچ چیز در کره ماه نیست، صرفا نیازمند قبول این است که ما در زبان خودمون بپذیریم که این نام رو دیگه به کار نبریم و نام دیگری به کار ببریم. ما همه میدونیم که در مورد یک مجازات خاص، مثلا در مورد رنگ پرچم، چیزهایی از این قبیل، ما میتونیم با قانون گذاری با وضع در مجلس مسئله رو عوض کنیم و از فردا نام دیگری، پرچم دیگری، مجازات دیگری رو اعمال کنیم. اما باز همه ما میدونیم که با چنین قانونگذاری هایی به عنوان مثال قیمتها و نرخها رو نمیشه تثبیت کرد، نمیشه اونطوری که ما میداریم اونها عمل کنن. اونها تابع یک رشته جریاناتی هستند که با امیال ما به راحتی قابل تغییر نیستن و به این ترتیب ما در اونجا با یک مسئله واقعی سر کار داریم، نه پنداری. و اگر چنین شد نمیتوان به روش های اعتباری و قراردادی به سراغ اونها و به جنگ اونها رفت، بلکه باید روش های متناسب با خود اونها برگزید. اونچه که گاهی در بعضی از نوشته ها می نویسم که شناخت عمقی داریم، شناخت سطحی داریم، اگر چنین چیزهایی وجود داشته باشه که با معیارهایی که معمولا در آنجاها ذکر میشه هرگز تفکیک دقیقی بین این مرزها هم انجام نمیشه، این مراحل به فرض وجود خیلی بعد از این مراحل تفکیک اولیه که اعتباری و غیر اعتباری است صورت خواهد گرفت. تا به خوبی شأن این اندیشه ها شناخته نشود، همچنان خطر افتادن در دام بسیاری از گمراهی ها هست. این نکته مهمی بود که اینجا ذکرش ضرورت داشت. نکته دیگری رو هم اینجا بعد من ذکر بکنم برای اینکه از یک خطای دیگر هم جلوگیری کنیم. اون نکته دیگر این است که بعضی از اعتباریات هستند که دائمی هستند. گرچه اعتباری هستند، وقتی که ما میگیم امور پنداری و اعتباری، معناش لزوماً این نیست که دائماً در تغییر باشند. در مواردی هست که لازمه انسانیت انسان این است که زندگی کردن او همراه با اعتباریات باشه و به این ترتیب از اعتبار کردن و برگرفتن بعضی اندیشه های پنداری ناگزیر است. اندیشه حسن و قبح جزء اندیشه های اعتباری است که دائمی است و با آغاز انسانیت این اندیشه ها متولد شدند و آغاز شدند. ما همیشه چیزهای رو خوب دانستیم و چیزهای رو بد. نفس خوب و بد مورد نظر منه، گرچه که مصادیق اینها بسیار تغییر کرده و خیلی موارد رو میشه نشون داد که خوب بودند و بد پنداشته شدن و بالعکس. اما نفس خوب دانستن و بد دانستن اشیا و اعمال خارجی جز به اعتباریاتی است که برای همیشه با انسان‌ها همراه بوده. از این نظر اعتباری بودن یا لغو پذیر بودن دوباره به معنای این نیستش که امور اعتباری بعضیاشون یعنی همشون چنان باشند که دائما در نوسان باشند. گفتیم که امور اعتباری ابزارهای انسانن و بعضی از این ابزارها بلا فاصله از ابتدای تولد انسان و انسانیت آغاز شده است و از این لحاظ میتوان اندیشه های اعتباری دائمی هم پیدا کرد. نکته مهم این است که کدام یک از اندیشه های اعتباری دائمی است و همیشگی است و همواره همراه انسان بوده و خواهد بود. این نکته است که البته قابل بحث بسیاره و ما در تعیین مصادیق او الان اینجا کوشش نمی کنیم. حسن قبح به نظر می رسد که چنین اندیشه ای باشه. استخدام به نظر می رسد که چنین اندیشه ای باشد. غرض ما از استخدام یعنی نفس ابزار برگرفتن و اینکه چیزی رو از او استفاده کنیم برای رسیدن به مقصود. از وقتی که زندگی اجتماعی شروع شده زبان یک اعتباری بوده که دائما انسانها او رو با خود داشتند و از او بهره می بردند و تنوع زبانها و ریشه دار بودن زبانها و خط تمام نشون میده که انسانها از چنین اعتباری ناگزیر بودند و بسیاری از اعتباریات دیگر که میتوان آنها رو کشف کرد و به دست آورد. تا اینجا ما بحثمون در بخش اول مباحث مربوط به امور اعتباری به پایان میرسه. برای اینکه ما خلاصه داده باشیم از اون چه که در این چهار نوبت گفته ایم و کسانی که با دقت کافی این بحث ها رو تعقیب کرده اند بدانند که نتیجه سخن چیست و از اون همه دقت های منطقی ما چه منظوری داشته ایم، تکرار می کنیم که اندیشه ها در اولین تقسیم به پنج نوع تقسیم می شوند که یک نوع اونها رو اعتباری نامیدیم که خود بر دو بخش است، بخش اندیشه های پنداری ارزشی و غیر ارزشی، و بنابر ویژگی هایی که از این اندیشه ها ذکر کردیم اندیشه های اعتباری اولا مشمول صدق و کذب نمی شوند، در آنها راست و دروغ راه ندارد و مطابق و ما به ازاء خارجی ندارند، یعنی نه صفتی از صفات موجوداتند و نه خودشون جزو یک موجودات مستقلند، و در مرتبه دوم اندیشه هایی هستند که تابع وضع و جعل و قرارداد انسان ها هستند و لغو پذیرند و همگانی نیستند. در همه جوامع و در سراسر تاریخ درباره آنها یک نظر واحد نبوده است، در نوسانند. و وقتی چنین شد این اندیشه ها راهشون با اندیشه های غیر پنداری به کلی جدا خواهد شد. اندیشه های پنداری بسیار کارسازند، ابزار زندگی فردی و اجتماعی انسان ها هستند و بدون آنها زندگی فردن و اجتماعا امکان نداره. ما آنها را اعتبار میکنیم، به کار میگیریم و از آنها بهره جویی میکنیم. در مبادلات ما، در روابط ما، در کار کردن ما بر روی ماده بیجان خارجی و در تماسهای انسانی ما در اجتماعات، این اندیشه ها دائما کارسازی میکنند و حامل مقاصد ما هستند و به ثمر رساننده فعالیت های ما برای رسیدن به اهداف انسانیمون. گفتیم که هیچ اندیشه اعتباری را نمیتوان برای مقبولیت او استدلالی منطقی عرضه کرد. برای نام اشیا، برای قواعد بازی، برای بهای پول، برای خوبی و بدی چیزی و نه هیچی که دیگر از اندیشه های اعتباری قابل اثبات یا نفی منطقی نیستند. و غرض از این غیر قابل نفی و اثبات منطقی بودن این است که نمیتوان به کمک اندیشه های غیر پنداری یک اندیشه پنداری را نتیجه گرفت. عکس قضیه نیست صحیح است. نمیتوان به کمک اندیشه های پنداریش اندیشه غیر پنداری رو نتیجه گرفت. این هم در تصورات صادق است و جاری است، هم در تصدیقات و در قضایا. از این نظر این خطا که از مهمترین خطاهاست، به کمک بازشناختن اندیشه های پنداری از غیر پنداری بازشناخته خواهد شد. گفتیم که بعضی از اندیشه های پنداری همیشه همراه انسانها و بشریت بودند و این همراهی همیشگی به هیچ وجه منافات با اعتباری بودن اونها نداره. به گمان ما از موارد مهم اندیشه های اعتباری یکی ریاست، یکی مالکیت و یکی اعتبار خوب و بد برای رفتارهاست و دیگری تشبیهاتی است که ما اونها رو به میل خودمون به کار میگیریم و اگر به هوش نباشیم ممکن اونها رو خطا بکنیم. تا اینجا قسمت اول بحث ما راجع به اندیشه های پنداری به پایان میرسه. بخش بعدی رو در نوبت بعدی خواهیم دید. خدا نگهدار. مثل که همون یه ساعت شد آقا نیم؟ خب حالا سوالا رسیدگی میکنیم. چند تا نکته از همون چهار مطلبی که ایشون گفت، یعنی مثل که ما مجبوریم یک منبع دیگه هم راجع به این اندیشه های اعتباری بریم و چیز کنیم. دیگه پنج جلسه بس. من البته فکر نمی کردم اینقدر طولانی بشه، ولی چاله نیست، یعنی با همه اوصاف هم نمیدونم حالا اونا که حرف ما شنفتن بالاخره منظور معلوم شد یا نشد. میدونم که ابهام توش هست، یعنی چیزیست که سوال انگیزه، شک نیست، ولی ما حق مطلب رو ادا کردیم یا نه یه چیز دیگریست. ولی
از اون نمیشه من
چیزی بله میشه در جای دیگه داره.
بله خب خیلی اشاره داره. البته
این مسئله همون باز به همه بگیم باز برمیگرد به همون مسئله اول، مسئله دام دیگه
گلیم. بله بله
با توضیح انواع دیگه اندیشه.
بله دیگه
اندیشه ها بیشتر خود شد
روشن
درسته. بله
اون مسئله دیگه هم هست که چون دارا برای من برای اولین بار برای مسئله ترس میشه، مثل این دریچه جدیدی بگیم، یه مقدار زمان میخواد تا این مسئله حس بشه. مثل موقع دبیرستان میرسه مثلا هندسی میخواستم درس بده، روزای اول خب آره نمیفهمید چی جدیه این روابط، بعد یواش یواش آخر سال
موقع امتحان
موقع امتحان برای شما چیزی نیست.
اینجا امتحان
هم
نیست،
اما
اینجا امتحان نیست. چند تا سوال بود میشه تر میشه.
بله دیگه بفرمایید.
یکی این که بیده از یک اندیشه فرسان پنداری در اندیشه غیر پنداری یا بدعکس نمیشه نتیجه گرفت. میخواست منم که از خداشون برای خداشون میشه نتیجه گرفت. مثال میگیم فرانی مثل ماهه پس او خیلی زیباست. مثال میگم چون هم ماه بودنش پنداریه و هم زیبا بودنش، یه همچه نتیجه گرفت میشه کردیم. یه سوال. سوال دوم مسئله اثبات مالکیت بود و نمیدونم چیزای دیگه بود. ما بعضی موقعا برای اینکه یک چیز رو اثبات بکنیم یه فرضیه رو اول قائل میشیم و بعد در اساس اون فرضیه میایم اون رو اثبات بکنیم. مثلا فرض کنیم که ما مفروض داریم که استثمار در جامعه نباید باشه. خب حالا مثلا به خصوص در اسلام خیلی بر ما مطرح هست که استثمار در اسلام حرامه. خب بعد میایم ببینیم که مثلا مالکیت چی میشه. حیات چی بود؟ مثلا سابقه ها من اینجوری تصورم بود، اگر یک جور یعنی علم یا هر چیز دیگه بتونه کشف بکنه یه ریزکاری ها و یه روابط کوچیکی رو که نشون میده از این نقطه بعد جنبه استثمار دار به خودش میگیره، چون ما فرض کردیم که استثمار حرام هست، این ما قبول کردیم رو، بنابراین این عمل نباید صورت بگیره. حالا اگه سوال رو خواهم تکرار کنم اینه که اگر ما فرض یک چیز رو داشته باشیم بر اساس اون فرض ما یه سری استدلال‌های منطقی میکنیم، حتی علمی میکنیم، آیا این حالت حتی رو امروز بود خانمم به روزش که آدم جلوی آقای سروش میشینه هیچ یعنی خودش میواد برای که آدم چی بگه که خنده دار نباشه.
حالا
من من بگه اطلاع عقلی یا منطقی یا حتی علمی به معنی اون رابطه علمی و کشف چیز دیگه آیا میشه که نمیشه؟
سوالتون رو یعنی مشخص کنید میشه استفاده از چیزهای منطقی علمی برای چی؟
برای به نتیجه رسیدن یک فرضیه اولی ما فرضمون برای این که استثمار نباید در جامعه باشه ما اینو میپذیریم.
خب
استثمار یک مسئله اعتباریه.
بله
درسته
درسته کاملا.
برای رسیدن به این فرضیه برای رسیدن به این اصل میایم یک جستجوی میکنیم تو جامعه بنابراین روابط مالکیت و کار و ابزار تولید و سرمایه اینا یه تجزیه و تحلیل میکنیم.
بله
خب و استدلال منطقی رو هم که میخوام سوالم اینه آیا میشه استدلال منطقی کرد که اگر این توریدی که شد اینقدرش به این طرف رسید اینقدرش به این طرف رسید اینجا استثمار نیست و اگر اینجوری شد استثمار هست یعنی ما یه استدلال منطقی کردیم برای استدلال یک هدفی که خود هدف
چه باری سوال
سوم بیشتر مثلا قیمت گذاری و کنترل قیمت این چیزا بود که شما گفتین که اینها کنترل یعنی موعظه بود اینا نمیشه کرد یعنی غیر اعتباری به نظر ما آمازش متصد.
بله
در حالی که ما در جواب مختلف وقتی فرهنگ متفاوت باشه روحیه متفاوت باشه کنترل های متفاوت میشه بذاشت یعنی بله. اگه یه جامعه اسلامی باشه خیلی مسلمانی باشه وقتی آقا میگه که احتکار نکنید خیلی را یه را اصلا حتی تو جنبش تنباکو میاد تنباکوش حتی به آتش میکشه این به دلیل یک جریان دیگه که باز اون اعتباری هست یک همچین عملی انجام میده که نابودی سرمایشه در حالی یه جامعه مادی باشه یا یه جامعه منحرف باشه یه جور دیگه عمل میکنه یعنی میخوام بگم که اینجا نقش موعظه نقش مبانی اعتباری و عقیدتی در هم کنترلی که شما ازش اسم ببینید که غیر اعتباری چجور عمل میکنه یعنی عامل فرهنگ و عامل عقیده در اینجا
بله بفهمید. حالا اینا ممکنه بحث کنیم بعد شما هم سوالا رو ضمن خود بحث هم ممکنه طرح بکنید یعنی جلد دومی ما یک مشتمل بر همین سوالا هم باشه دیگه که نهایتا روشن بشه. ولی خب خود الان شما بفرمایید تا بعد وقت من چیز میکنم.
بحث
ممکنه
اگر در
ضمن بحث
باشیم بحث ممکنه طرح
بده یکی اینکه فطرت اینا البته مربوط بود کاملا حالا انتخاب میکنیم بر
چند تا چیزی میخواستم اعتباری یکی فطرت یکی حرکت
چی آقا؟
کلن نفس حرکت
حرکت از هر حرکتی؟
حرکت چجوری نگران ما حرکت رو فرض میکنیم یه حرکت چجوریه خودش موجودی هم داریم که حق و باطله که همونو مطرح که بالا صلاح و فساد مطرح کنیم و یکی این که قوانین تکوینی کمیت پذیرن یک کمیت پذیر نیستن یعنی این رو میتونیم ما بدنم بشمارم یا نه
آها منظورتون اینه یعنی تعدادشون رو به دست بیاریم
بینی بله اینا تعداد اینا کمیت پذیر هستن یا نه ولی مثلا همون اصل میگم اول چیزا میگه مثلا مردمه مردم ما مردم رو در بیرون موجودیت میدیم که میگیم مثلا مردم این کاری کردن
خلق مثلا
نه چجوریه اینا
اگه مثلا اینکه درون اعتباریست اگرم بگی نه دیگه چیزی میگه خواهم چیزی بله خود مردم اعتباری نیستن زنفور مردم بله
این اون در اون رابطه چیزی که اسم با مستمر مسکه و مترکه مخته پیش یه همچین شباهتی ما داریم که توی آیه قرآن که کلون یعمل ولا شاکلته بود
شاکلته بله
شاکلته
کلون
رابطه این چه نوع رابطه یه
چه علت و معلوله چیز نیست
علت و معلوله
بله هر کسی موافق طبعش عمل می کند یعنی اون چه که شاکله یعنی همون ساختمان روانی بله و اون که شکل بخش اقتضای طبیعتش این است
بله. مقصد بود فطرت میخواستم این مقدار بیشتر چیز کنیم فکر کنیم
این که آقای ما در یه دوباره در ما خونک بشه نشه خونک که چطیا دارم که این مرحله ساعتش سیاس برد میگه دو سه نمونه خودتون
باید خیلی کنه دیگه
عبیبا که خیلی از این ریشه ایه
قرصه من زمین صحبت های چیزهایی گفتم
ذاتی اشیاء است یکی از همون
حسن خوب که ذاتی نیست عینی نیست
یکی اون یکی راه تاریخ و راه طبیعت اون که از راه تاریخ و طبیعت باید چیز رو به دست آورد خود مسئله مالکیت خیلی مسئله مهم نیست بله
تضاد
درونی انسان بله خصوصا در مورد انسان بله یه مسئله مهم نیست اتفاقا و اینو آقای طباطبایی توی حواشی اسفار البته توضیح دادن و خیلی توضیح درستی هم هست و من خودم تا مدتی راجع به جریان گیج بودم بعد این توضیح ایشون رو من متوجه شدم به حتی ملا صدا تو این امر اشتباه کرده ایشون قائل شده است که فضیلت و رذیلت در نفس انسان تضاد و العرض دارن و اینا آقای طباطبایی تو حواشی اسفار گفتن اصلا این حرفا بی ربطه اینا امور اعتباری هست چه تضادی چه چیزی چی اصلا و بعد من دارم بله خب این نکته خیلی جالبی است و خیلی از اون نزاها اصلا از بن برکنده میشه وقت دادم اینو خوب حالیش بشه خوب و بد تضاد ندارم با هم دوتا موجود نیستن اصلا تموم قصد فقط این توجه خیلی مهمه بعد حتی بگذاریم در زمان ملا صدرا و اینا این تفکیک صورت نگرفته بود یعنی اینم هست تو فلسفه ما این امر خیلی جدیدی است واقعا امر چیزی نیست اونا توجه نداشتن به این مسائل بله خب بفهمید شما
دو تا سوال میخوام بکنم که بیشتر در رابطه مقایسه این نوع اندیشه با بقیه اندیشه هست یکی مسئله قوانین تکوینی و قوانین تشریعی که فرمودی نسبت این دوتا با هم یه چیزی میشه شبیه نسبت نظم با عدالت اون چیزی که در جهان خارج ما به عنوان نظم میپذیریم با اون چیزی که به عنوان مفهوم اعتباری عدالت در ایدئولوژی روش مستقر صحبت میکنیم بعد وقت یه پدیده داریم تو قرآن که اونجایی که شما تشبیه رو توضیح میدادیم که دقیقا یکی از شیوه هاییست که بسیار به کار رفته توی قرآن برای راهیابی از این قوانین تکوینی و قوانین تشریعی و از نظم به عدالت که وقتی مفهوم قیامت رو فرضاً میخواد بقبولونه حالا البته نه با استدلال منطقی ولی بقبولونه به ذهن مسئله گردش بله. سور رو مطرح میکنه و شب و روز و مثلا حیاته دو بله. طبیعت رو یکی این مسئله رو مخواستم لطف بفرمایید توضیح بدید و یکی مسئله دیگهی که به این ترتیب به ذهن میرسه که کلن این اندیشه هایی که شما تحت عنوان اندیشه های اعتباری گفتید به نظر میرسه یعنی این نتیجه رو میشه گرفت از خلال صحبت که تمام این اندیشه ها در قلمرو به اختیار انسانی مطرح میشن به عنوان یه تعریف کلی میشه گفت که تو این قلمرو مطرح میشه بعد اگر این رو بپذیریم عواملی به عنوان مثال ایمان به عنوان یه پدیده وارد عمل میشه که اگر من اون دفعه نوشته بودم به عنوان مثال جمله ان تنصر الله ینصرکم اینه که خدا رو یاری کن دیاری میشه این در واقع اندیشه پنداری یعنی میشه گفت که پنداری هست ولی اگر عامل ایمان توی این بیاد زامن تحقق این میشه یعنی چون در مقابل انسان قرار میگیره به معنی اینکه انسان اون عامل ایمان درش تقویت بشه این تحقق پیدا میکنه یعنی در واقع میشه گفت که اگر ایمان داشته باشید به این حرف تحقق داره یا جمله حضرت علی که ابلغ ناصح لک الدنیا لمن تشاء یعنی دنیا بهترین پند آموز توست دنیا پند آموز توست یعنی اندیشه اعتباریه یعنی ما پذیرو
یعنی پند بله اعتبار است
خود این اندیشه هم مادامی که ما نپذیرفتیم ایمان بهش نداریم باز میتونه درست باشه میتونه پند آموز باشه برای شخص میتونه نباشه ولی به معنی اینکه اون قسمت آخر جمله که لبن تسهد یعنی اگر پندپذیر باشیم یعنی اینجا انسان مطرح میشه اختیار انسان اگر پندپذیر باشیم دنیا حتما پندآموز هست یعنی امر
درموشه اون اولی که انتنسور لاینسور کن اون اعتباری نیست
خود جمله هم اعتباری نیست
نه ناخیر اصلا، یا قضیه شرطیه مثل این که اگر زمین رو بکنی به آب میرسی، مثلا اگر این دوا رو بخوری مثلا مرضت خوب میشه، هیچ چیزی نیست در عالم خارج. حالا درسته ما باید مشخص کنیم که نصرت خدا یعنی چی و اینکه خدا ما رو نصرت میکنه یعنی چی، ولی معانی اینا رو اگر به جاش بگذاریم یه امر حقیقی است در خارج. شبیه این که مثلا بگیم که خداوند نصرت دادنش به ما، مثلا میگم معناش این است که ما رو تو بهشت میبره. نصرت کردن ما هم از خداوند اینه که فرض کنیم که دستورهای خدا رو گوش بدیم. برام مثال میزنم، خب عمل کردن به مقتضای احکام الهی یک امر خارجی است و رفتن در بهشت و پاداش گرفتن هم از دست خدا یک امر خارجی است. یعنی اگر پاداش رو عبارت از این بدونیم که مثلا آدم وردارن ببرن تو بهشت، بهشت هم یه باقی باشه که آدم لذت ببره اون تو، خب اینا همش هیچ کنش پنداری نیست دیگه، واقعی است. بنابراین اون هیچ توش چیز اعتباری وجود نداره. اونجا واجب پند آموزی. ببینید اینجا هم باید واقعا تفکیک کرد. پند رو ما با چی میگیریم؟ اگر غرض از پند عبرت باشه و عبرت عبارت از عبور باشه، یعنی شما از دیدن و شنیدن چیزی عبور کنید به یک نتیجه‌ای، معنیش هم همینه واقعا پند گرفتن، در این صورت هم اعتباری نیست. توجه میکنید؟ یعنی وقتی که یک کسی میاد به یه نکته رو شما گوش زد میکنه و شما با گوش زد شدن این نکته یک نتایجی میگیرید برای خودتون که خب بس اگر مطلب از این قرار باشه فلان حوادث و فلان عواقب رو خواهد داشت. این یه نوع پند گرفتنه. یک کسی ممکنه پند رو نگیره به دلیل اینکه عقلش مثلا نمیرسه، به دلیل اینکه یه رشته مقدمات و افکار دیگه که نزد شما هست نزد اون نیست. اینا تمامش امور حقیقی است. ممکنه که اون نتونه پند، این درست شبیه اینه که من اگر اینجا این بلنگو نباشه صدا اون نمیتونم ضبط کنم مثلا، ولی این که پنداری نیستش که، خب این نقصانیست در یه امر واقعیه. اینو ایجاد و تحصیل بکنیم اون منظورم به دست میاد. در مورد اون پند گرفتن و اینا هم اونجا هم باز باید توجه داشت که یک امر پنداری نیست. خود ایمان هم یه امر پنداری نیست، اونم نیست واقعا، یه امر واقعیست. ببینید خوب و بد بودن ایمان و اینا رو میذاریم کنارا، ولی این که من واقعا یه چیزی رو باور کردم، اطمینان خاطر دارم به او، خب اینو دارم دیگه، این که چیز نیست. یعنی یه چیزیست ما به ازای خارجی داره چنین باور و اطمینان در من هست، درست شبیه سایر صفات دیگه من، همطور که فلان غریزه در من هست، فلان آرامش خاطرم در من هست نسبت به یه چیزی، و این میشه اسمش ایمان به اون چیز، میگه نه؟ پس ایمان خودش یک امر واقعی است، یه امر اعتباری و پنداری نیست. غیر از اینیست که مثلا فرض کنیم که من میگم که من فلان چیز خوب میدونم، این فرق داره با اون امر دیگه. ایمان داشتن خوب دونستن چیزی نیست، آرام گرفتن است و باور کردن چیزیست. ممکنه شما فردا باورتونم عوض کنید، یعنی ایمانتون از دست به نسبت به یک چیزی، هیچ ایرادی نداره. این دوست شبیه میمونه که ما مثلا وزنمون 30 کیلو، این وزن از دست بدیم بشین 40 کیلو مثلا میگم، یا شبیه این باشه که کسی مثلا قوه باصره‌شو از دست میده، ضعف بینایی پیدا میکنه، اینا دلیل بر اعتباری بودن نیست. به این خاطر که عرض میکنم که اون خود نفس اون که شما گفتید یک کسی ممکنه پند بگیره از یه چیزی و ممکنه پند نگیره، این به تنهایی مثبت اون مقصود نیست. گرچه که ایمانم توش دخالت داره، خب بله ایمان به منزله یه مقدمه واقعی رو داره، اینجا نقشی داره،
روحانی فریده واقعی،
بله بله نقشی داره و ایرادی هم نداره. توجه فرمید
و خود شما میتونید مثالی رو، یعنی اصلا میشه مثالی رو زد برای تبدیل اندیشه های پنداری، غیر پنداری به اندیشه های پنداری به دلیل وجود اختیار انسانی، یعنی از نظم به عدالت به عنوان مثال رسیدن. چون خود انسان هم یه پدیده ایست دیگه، این وسط وقتی ظهور میکنه این وسط به عنوان اختیار میتونه تبدیل بکنه این دو تا، این ممکن هست اصلا؟ این صحبت درست اصلا؟
نه خیر چنین چیزی نیست. نه این دستگاه اعتبار سازی ما ربطی به اختیارات ما نداره، به اختیار و اراده ما نداره، یه خصوصیت دیگری است در اونجا. البته این مسئله مشکلی هم هست، که ما چجوری میتونیم اندیشه‌های اعتباری بسازیم. توجه میکنیم یه مطلبی است که به لحاظ روانشناسی و اینا خیلی باید مورد دقت قرار میگیره، در نظر فلسفی هم منطقه تاریکی است. خلاصه ما پس از ساخته شدنش داریم بحث میکنیم، اما اون کارخونه کنار میسوزه چجوری میسازه چیز خیلی دشواری است. بله بله
پیش ابو هریره مثلا این رفتن از نظم به عدالت، مثلا نظم یک ارزش در واقع از رفتن از هست یک کار
باید از یه غیر اعتباری به اعتباری است. بله منطقا این راه بسته درست.
پس در مورد اون نوع تشبیه قرآن من فکر می‌کنم تو صحبتی که حالا زرد می‌فرمایید برای تکمیل صحبت برای دیگران،
بله
اگر
اونو مرزکی میکنم. بله در واقع دو جور تشبیه داریم، یا تشبیه پس از نتیجه گیری داریم، یا تشبیه برای نتیجه گیری داریم. اون چه که مطروده و منطقا قابل قبولی تشبیه برای نتیجه گیریست، ولی وقتی شما نتیجه گیریتون کردید مسئله رو که میخوان گفتید، فقط برای تفهیم میگید که به اینم شباهت داره، هیچ ایرادی نداره. آنچه که در قرآن هست از این قبیل، گفته برادر پسته چون پیمانه ایست، معنی اندر آن به سان دانه ایست. به قول مولانا دانه است دیگه، تو قصه رو میگیم اون دونه اون توش مورده، ولی خود پیمانه زیاد مهم نیست. در قرآن اینجوریه لعلهم یتفکرون. باشه من اونو ذکر میکنم انشاءالله. بعد حالا
مشکلات من تو این جلسه حل شد، یعنی خود به خود کم سابقه داشتم قبلا با اون کتاب بهتان شده. یه مثلا واسه من مطرح اینه که در قرآن تا اونجایی که با اعتبار کی من هستش واقعا تاریخ انسان با اعتباریات شروع میشه، وقتی در بهشت با قضیه میره این ممنوعه میاد و این حرفا. من خواهیم این نکته ظریف که خداوند اینجا مطرح کرده که انسان رو در رابطه با یک ارزش ارزش‌های اعتباری مطرح میکنه، همونیم در ارزش‌های اعتباری کار با هم مشکل میشه.
بله
آدم بعد تقریبا خودش نجات بده. توجه فرمایید. نباید این توضیح راجعش بدید. بعد یه مثلا که شما در مورد تاریخ فرمودید، من این مقدار منتقل شدم به این که اصلا در مکتب ما البته این مقدار ممکنه به این بحث مربوط نباشه. اصلا تاریخ رو ما چطور واقعا بعد واسه خودمون تبیین کنیم؟ تاریخ چیه در اسلام؟ این عبور و عبرت رو نمیدونم گذشته آینده این سری رو ما باید در رابطه با اعتباریات یقینا دیگه چطور باید واسه خودمون تبیین کنیم؟
بله البته این خیلی چیز نمیگیره در رابطه با اون صحبتهای ما خوب قرار نمیگیره. من اون سوال اولتون رو خوب متوجه نشدم که درسته اون ابتدا خوب خداوند بد و خوبی مشخص کرد برای آدم و شیطانی بود و که خود شیطان همون اعتبار آفرین این دنیا است، یعنی این که چه چیزهای بده همون چیزهایی که شیطونیه.
ببینید من اینه که مثلا خداوند میتونست که شروع انسان رو با مطالب غیر پنداری شروع کنه و خیلی منطقی تر دیگه از دقیق یعنی قابل
یعنی بیا ساختمون
دو تا چهار تا ترش بکنیم، ولی مسئله اصلا نیستش، مسئله دقیقا پنداریه، اعتباری پنداریه. فرجو فهمید خب تو یک همچین مسئله بسیار مهمی خداوند انسان رو در پندارها رها میکنه در دنیای خاکی. من به نظر میده یک به صلاح نکتهی میرسه که خودم از درکش آیل دست
در پندارها رها میکنه، یعنی در
شروع انسان با پندارها با ارزش هاست، یک درخت یا میبین ممنوعی یا بهشت و این کار نکن و این کار رو بکن،